ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا من حضور تو را در تجلی تمام زیبایی های جهان هستی دیدم. خدایا من هر چه دارم از شکوه مهر توست، از لطف و محبت بی انتهای توست. الهی هر چه دارم از باران رحمت توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینک به گوشه ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهیم. دعای 51. نیایش آن حضرت در تضرع و اظهار خاکساری. ای معبود من، تو را می ستایم و تو سزاوار هر ستایشی، بدان سبب که در حق من نیکی ها کردی و نعمت های فراوان به من بخشیدی و عطاهای بسیار ارزانی فرمودی و به رحمت خود مرا بر دیگران برتری دادی و نعمت خیش را بر من تمام گرداندی. تو درباره من چندان خوبی و احسان کرده ای که دست شکر و سپاس من از آن کوتاه است. آری، اگر نبود احسان تو و نعمتهای بسیارت، من بهره خود را به دست نمی آوردم و نفس خود را اصلاح نمی کردم. ولی تو پیش از آن که درخواست کنم به من احسان فرمودی و در همه کارها از دیگران بی نیازم کردی و سختی بلا را از من دور ساختی و حکم سهمگین خود را از من باز داشتی. ای معبود من، چه بسیار بلای بیش از طاقت که از من بگرداندی و چه بسیار نعمت که چشم دلم را بدان روشنی بخشیدی و چه بسیار احسان که از روی بزرگواری در حق من روا داشتی. تویی که هنگام ناچاری و بیچارگی دعایم را به اجابت رساندی و چون به پرتگاه گناه افتادم دستم را گرفتی و مرا آمرزیدی و حق مرا از دشمنانم ستاندی.
برگی از باران. ابو عثمان هیری از عارفان قرن سوم و ساکن هیره نیشابور بود. از او کرامات بسیاری نقل می‌کند. در خانه مرفع و ثروتمند به دنیا آمد، اما دل به اسباب و آسایش دنیوی نداد و به عرفان گرایید. نقل است که روزی می رفت، یکی از بام تشتی خاکستر بر سر او ریخت. اصحاب و یاران در خشم شدند و خواستند تا آن مرد را از بام به زیر آورند و زخم زنند و بگویند ایشان عالم بزرگی هستند. ابو عثمان گفت: بیستید، خدا را هزار بار شکر می باید که بر سر ما خاکستر ریخت، که ما به دلیل خطاهای من سزاوار آتشیم، و آن کس که سزاوار آتش است از خاکستر روی در نکشد و خود را آماده ی هر عقوبتی کند. در آیه 70 از سوره مبارکه احزاب چنین آمده است: مؤمن واقعی کسی است که تقوای الهی پیشه کند و همچنین مراقب کلام خیش باشد و در سخن گفتن جانب عدالت و حق را رعایت کند. دوستان و عزیزان همراه، امیدوارم در این لحظه های ناب ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. تا فردا و سلامی دوباره به شرط حیات، همین شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.
شامگاهتون سرشار از نور الهی و طاعات و عبادات همگی قبول حق باشه. اینجا رادیو سباس و ممنون و متشکریم از همراهی همه شما. ساعت 17:38 است. امیدوارم که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. لبخند خوبان رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
حاجی همینجوری میگم بزنه
حاجی. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. یکی از بچه ها با اشتها و میل وصف ناپذیری مشغول خوردن بود و لابلای لقمایی که می گرفت هر وقت فرصت نفس کشیدن پیدا می کرد خیلی جدی می گفت:
بزرگای ما میگن که یکی از راه‌های مبارزه با نفس اونه که هرچی اون میگه بکن مخالف اون عمل کنی. الان مدتی مرتب این نفس من با زبون بی زبونی به من میگه که کم بخور، کم بنوش، و من برای اینکه باهاش مبارزه کنم عکس اون انجام میدم. بله.
و بعد به افاضاتش اینجوری اضافه میکرد که
البته ممکنه ریا بشه ها، چون در حضور شما دارم مبارزه میکنم.
آقا با این بچه های گل و شوخ چه خاطراتی که نداشتیم. توی منطقه عملیاتی کربلای سه تو خلیج فارس پشه ها بیداد می کردن. به قول بچه ها اینجا از روی پوتین هم نیش می زدن. کرمای سنگر تموم شده بود. تو تاریکی یکی از بچه ها داد زد:
کی کرم سنگر داره؟ یه ذره من به ما بده.
برای اینکه دلشو نشکنیم یکم خمیر دندون بهش دادیم، اونم به سر و صورتش مالید. صبح که دیدیمش آثاری از گزش پشه ها تو صورتش نبود. معلوم بود که خمیر دندون پشه ها را هم گول زده بود. یکی از اونایی که همیشه دیر میان و زود میخوان برن از رزمنده‌ای که باهاش صمیمی شده بود پرسید:
شما که همیشه جبهه بودت، میدونید این قضیه امداد غیبی چی چیه؟ با هر کی حرف میزنم راجع به امداد غیبی یه چیزی میگه. مدتی میخوام از شما بپرسم.
اون رزمنده هم گفت: والا تا اونجایی که ما میدونم اینا شبا کامیون کامیون نیرو میارن، صبح هم غیبشو میزنه. افسرهای اداره راهنمایی رانندگی دور یه بسیجی حلقه زده بودن و خیلی دلشون میخواست ببینن اون چطوری به سوالای آیین‌نامه پاسخ میده. یکی از افسرها رو کرد به بسیجی و گفت:
خب اگه تو این تقاطع یه طرف سواری، طرف دیگه گاری، اون طرف هم باری و این طرف هم آمبولانس باشه، حق تقدم با کدومشونه؟
بسیجی بدون معطلی گفت:
لنگکروز سپه آقا جو.
افسر با تعجب پرسید:
لنگکروز؟ ما توی این عکس که لنگکروز نداریم که.
بسیجی جواب داد:
جناب سروا، آقا جو طوری میاد و میره که هیچ کی اونا نمیبینه.
سال 1364 تو بانه در حال جابجایی گردان بودیم. چند دستگاه خاور آماده کرده بودیم برای انتقال نیروها. تعدادی هم بره داشتیم که اونا رو هم باید می بردیم. بونه رو که بار کردیم هر چی تلاش کردیم بره ها سوار نشدن. یکی از بچه ها به شوخی گفت:
داداش اینا سوار خاور نمیشن.
یه دستگاه بنز مایلر هم داشتیم. گفتم خب سوار بنزشون کنیم. وقتی بره‌ها رو به طرف بنز بردیم همه سوار شدن. تو گردان پیچید که بره‌ها کلاسشون بالا رفته. بچه هم کلمه بنز رو با صدای بره ادا می کردن و موضوع برای یه مدتی سرگرمی و موضوع خنده رزمنده ها جور شده بود. شهید شیخ حسن توسلی همیشه سعی داشت به هر نحوی که شده بچه ها رو بخندونه تا خستگی از تنشون بیرون بره.
برای همین هر وقت بچه های گردان توی یه ستون حرکت می کردن، شیخ حسن از ابتدا تا انتهای ستون به هر نفر یه دونه تخمه، نقل، شکلات و از اینجور چیزا می داد و با جدیت می گفت
مشتتون رو محکم ببندین تا کسی نبینه که به هر کدومتون چی دادم. در ضمن یه صلوات هم بفرستین.
بچه هم به این رویه عادت کرده بودن. شیخ حسن هم از فرصت استفاده می کرد و به جای تخمه و نقل و شکلات و اینجور چیزا سنگریزه هم توی دست بچه ها می زاشت. بچه ها طبق عادت مشتشون رو محکم می بستن و صلوات می فرستادن. بعد از صلوات می گفت
الان می تونین شیرین کام بشین.
اما بچه ها وقتی دستشون رو باز می کردن از شیرینی خبری نبود. اینجا بود که شیخ و بچه ها می زدن زیر خنده. در عملیات کربلای 5 دست به کار جابجایی اسرا بودم. یکی از بسیجی‌ها رو دیدم که سر و روی یه عراقی رو میبوسید. پرسیدم برادر این چه کاریه؟ مثل اینکه یادت رفته چند ساعت قبل اینا با همین دستا چه جهنمی درست کرده بودن. عجیبه والا. با هیجان گفت
آخه داداش نمیدونی تو این نماز با چه قرائتی میخوند. آدم حظ میکرد. باور کن یه لحظه یادم رفت که این عراقیه. جان داداش جدی میگم ها.
بالاخره بعد از مراجعات مکرر پدر خودشو به جهاد معرفی کرد. اونجا از پدر سوال کرده بودن که چه تخصصی داره و چه کاری میتونه توی جبهه انجام بده. پدر در جواب گفته بود
من هیچ تخصصی ندارم ولی میتونم مثل یک کیسه خاک توی سنگر بسیجی ها باشم.
همین حرف اونا رو تحت تأثیر قرار داده بود. چند روز بعد پدر همراه گروه امداد به جبهه اعزام شد. وقت دعا توی جبهه ها، وقتی توجه و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام به اوجش، یعنی اون نقطه جوش و خروشش می رسید، می گفتن آمپر جبهه به صد رسیده. این تکه کلام بچه ها اینجور وقتا بود، به خصوص بعد از زیارت عاشورا که در حال برگشتن به چادرای اجتماعی خودشون بودن. علی صادقی و اکبر نوجوان میگن ابراهیم توی کار خیلی جدیت داشت، اما در شوخی و مزاح بسیار آدم خوشمشربی بود و شوخ‌طبع بود. اصلا یکی از دلایلی که خیلیا جذب ابراهیم میشدن همین موضوع بود. ابراهیم در مورد غذا خوردنم اخلاق خاصی داشت. وقتی غذا به اندازه کافی بود خوب غذا میخورد و میگفت
بدن ما به جهت ورزش و فعالیت احتیاج بیشتری به غذا داره.
یه بار با یکی از بچه های محلی گیلان غرب به یه کله پزی در کرمانشاه رفته بود و دو نفری سه دسته کامل کله پاچه خورده بودن. یا وقتی یکی از بچه ها ابراهیم رو برای نهار دعوت کرده بود، برای سه نفر یه عالم مرغ و سرخ کرده بود و مقدار زیادی برنج آماده کرده بود و چیزی هم اضافه نیومده بود. در ایام مجروحیت ابراهیم به دیدنش رفتم و بعد با موتور به منزل یکی از رفقا برای مراسم افطاری رفتیم. صاحب خونه از دوستای نزدیک ابراهیم بود و خیلی تعارف میکرد. ابراهیم هم که به تعارف احتیاج نداشت، کم نگذاشت و تقریبا چیزی از سفره اتاق ما اضافه نیومد. جعفر هم اونجا بود. بعد از افطار مرتب داخل اتاق مجاور می رفت و دوستاشو صدا می کرد و یکی یکی اونا رو می آورد و می گفت
ابراهیم جون، ایشون خیلی دوست داشتن شما رو ببینن و ابراهیم هم که خیلی خورده بود و به خاطر مجروحیت پاش درد میکرد، مجبور بود به احترام افراد بلند بشه و روبوسی کنه. جعفر هم پشت سرشون آروم و بی صدا میخندید. وقتی ابراهیم مینشست، جعفر میرفت و نفر بعدی رو میآورد و چندین بار این کارو تکرار کرد. ابراهیم که خیلی اذیت شده بود با آرامش خاصی گفت: جعفر جون، نوبت ما میرسه دن. شب وقتی میخواستیم برگردیم، ابراهیم سوار موتور من شد و گفت: اکبر سری حرکت کن. جعفرم سوار موتور خودش شد و دنبال ما را افتاد. فاصله ما با جعفر زیاد شده بود که رسیدیم به ایست و بازرسی. من ایستادم. ابراهیم سری گفت: برادر بیا اینجا، بیا. یکی از جوانای مسلح جلو اومد و ابراهیم گفت: دوست عزیز، بنده جام باز هستم و این آقای رانندم از بچه‌های سپاه هستن. یتادون موتور دنبال ما داره میاد که. بعد کمی مکس کرد و گفت: من چیزی نگم بهتره، فقط خیلی مواظب باشید، فکر کنم مسلح باشدم. بعدش هم گفت: با اجازه. و حرکت کردیم. حدود 100 متر جلوتر رفتیم. توی پیاده رو وایسادیم. دوتایی داشتیم میخندیدیم که موتور جعفر رسید. 3-4 نفر مسلح دور موتور رو گرفتن و بعد متوجه اسلحه کمری جعفرم شدن. بعد اون دیگه هرچی میگفت کسی اهمیت نمیداد. تقریبا نیم ساعت بعد مسئول گروه اومد و حاج جعفر رو شناخت و کلی معذرت خواهی کرد و به بچه های گروهش گفت: ایشون حاج جعفر از فرمانده های سپاه هستن آمو. بچه های اون گروه با خجالت از ایشون معذرت خواهی کردن و جعفرم که خیلی عصبانی شده بود، بدون اینکه حرفی بزنه اسلحه‌اش رو تحویل گرفت و سوار موتورش شد و حرکت کرد. کمی جلوتر که اومد با تعجب ابراهیم رو دید که توی پیاده رو وایساده و داره میخنده. تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده و چرا اونو متوقف کرده بودن. ابراهیم جلو اومد و جعفر رو بغل کرد و بوسید. اخمای جعفر باز شد و اونم خندش گرفت و با خنده همه چیز تموم شد.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
دعوت میکنم برنامه یه بعدی رو بشنوید. جدی بگیرید، جدی نگیرید.
جدی نگیرید.
حالا بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز جدی نگیرید، جدی بگیرید. در خدمت استاد دوزاری هم هستیم. استاد بفرمایید. استاد چیه؟ یه خورده شما انگار پکرید امروز.
سلام عرض میکنم. یه کمی سردرد دارم، فکر کنم هوای آلوده است. نمیدونم واقعا چی کار باز کرد.
استاد اصلا حالا که اینجوری شد، امروز میخوام واسمون خیلی راحت و کاربردی درباره نقش ماشین‌ها در آلودگی هوا حرف بزنید استاد. چرا اینقدر ماشین فروش میره در حالی که ما مدام داریم تقاضا میکنیم که آقا ماشین تک سرنشین تو خیابون را نندازید؟ ما داریم درخواست میکنیم تعداد ماشین‌ها تو خیابون کمتر بشه، ولی از اون ور خودروسازا خیلی محکم خودرو تولید میکنن، پیش فروش میکنن، قرعه کشی میکنن، هی روز به روز خیابون پر ماشین میشه، ماشین دود میکنه، خیابون پر دود میشه. از اون ور میایم حالا دنبال راهکار میگردیم که با آلودگی هوا حالا چی کار کنیم. استاد این ماشین‌ها چرا اینجوری فروش میره؟ چرا باید خیابونا پر ماشین بشن؟ چرا باید دستی دستی خودمونو دودی کنیم؟
سوال بسیار خوبی پرسیدی. و معلومه که ما نقش زیادی در دودی کردن هوا داریم و البته حواسمون نیست که دود چقدر مهمه.
ببخشید استاد، یعنی چی که دود مهمه؟
انا برای شما شعر میخونم که دوزاریت همین اول کاری بیافته.
بفرمایید استاد.
روزگاری در زبرهای قدیم دود دارای هزاران سود بود، هیچ کس ایمیل و اینترنت نداشت، ارتباطات از طریق دود بود.
دست مریضاد استاد، پس این که میگی دود مهمه معناش اینه.
بله جانم، شما نگاه کن، ما ماهی دودی داریم، برنج دودی داریم، یه زمانی بود که آدم دود میخورد، پس در دود چی هست؟ سود. یعنی شما نمیدونی که فواید دود چیه. شما اگه بدودی هر رو خودت دودی میکنی.
عجب نکته مهمی رو برای ما باز کردید. واقعا به مقوله دود دیگه ما اینجوری نگاه نکرده بودیم.
من اصلا کلا به نکات مهم اشاره میکنم، چون بر وارد جزئیات میشم و شما ازش غافلی. شما دقیقا فهمید به روزایی که به خاطر دود مدرسه‌ها رو تعطیل میکنن و بچه‌ها خوشحال میشن و علم و دانش عقب میفته. اتفاقا وقتی دود زیاده باز بچه‌ها رو مدرسه فرستاد، باید بیشتر بیرون برن، واسه اینکه این بچه قراره تو همین دود بزرگ شه و زندگی بکنه. این بچه باید دودی بزرگ شه. ما خودم وقتی بچه بودیم وقتی دودی بودیم که ماما بابا اول باید کل صورت رو میشستن، بعد تشخیص میدادن که ما بچه شدیم یا بچه همسایه. حالا ما یه دودی زنده نیستیم، ما زندگی نمی کنیم، ما مشکل داریم؟ نه، داریم زندگی رو نمی کنیم. چرا باید بچه رو از الان از دود دور کنی؟ بذاری بدم بیونه دود دست و پا بزن، نفس بگیشه، این ریه ها عادت کنه، این چش ها عادت کنه به دود، بذار دود آتیش گرونی تو چش و گوششون فرو بره.
استاد من دوزاریم شل شده و به این نتیجه میرسم که پس تا به حال تمام راهکارهای ما اشتباه بوده که داشتیم فکر میکردیم نباید ماشین میخریدیم که هوا دودی بشه.
بگه اتا اشتباه بوده، خدا پدر بیازه. راهکار اصلی اینجاست که خود برای شما عاشق دودیم. این همه را میکنی بیدیم شمال تو جنگل آتیش روز میکنیم، چای دودی میخوریم، کلی کیف میخوریم. اصلا تو جنگل پاک و هوای خوب چای دودی میچسبه. غیر اینه؟
بله استاد، بله معلومه که میچسبه.
حالا بزن من اصلا چی بگم؟ ماشین دودی. اصلا قبل ماشین بنزینی و گازی ما اصلا ماشین دودی داشتیم. یعنی نطفه خودرو در ایران با ماشین دودی تشکیل شده. جوانی کجا جوانه؟ یه چی میگم یه چی میشوفی؟ خیابو که اینجوری نبود. خیابون خودم خیابونش کردم، خودم درازش کردم. ماشین دودی داشتیم، سه شهی میدادی دور میزدی ایوه چالمیدو تا اون سنگلنج، تازه بوغ هم وزد میزد، تازه به راننده میگفتی دور بزن بریم اوزه اسماعیل، نره میگفت دور بزن بریم گلوندک، نره بیاورد. یادش بخیر. الان ماشین دودی ها اسمشون ماشین گازی و بنزینیه، ولی قیافه شون دودیه. حالا خبر نداری که کالسکه بخارمون که جوری بود. شما اگه طبق نظر شاعر فکر کنی که چشم‌ها را باید شد جویگر باید دید، میفهمی که بله مقصر اصلی در طول تاریخ همین بعد اون جنابالی هستی. من به شخصا از همین جا واقعا از دود عذرخواهی میکنم.
استاد از دود عذرخواهی میکنی؟
بله دود. دود هوای ما رو داره ولی با هواش نداری. همش داری پشتش حرف میزاری، همش داریم گله میکنیم، شکایت میکنیم که از دست دود خسته شدیم، بهتونیم نفس بکشیم، پولاری، بیسواری. آقا دود به ما شکا داره که باقی همش کار داریم. یه مدت دود به حال خوش بذاریم دونی درست میشه یا نمیشه. اصلا یکی از روش های تربیتی همیشه همین بوده، میگن گیر زده، وقتی گیر بیدی داره بدتر میکنه. شما اینقدر به دود گیر زده، بذار ببینی تا کی میخواد ماشین رو دودی کنه، بالاخره که خسته میشه. شما رای حساسیت رو قج بده و طرف مقابل بدتر میکنه، ولی بحل نده ببین خسته میشه بیا سر سفره یا نه. آبه وحی اید در مورد روش تربیتی بچه بود وقتی قضا نمی کنه.
بله بله استاد، منم متوجه شدم شما درباره دود داشتید حرف میزدید و دوزاری منم شل شده.
خوبه شما از دود هوا شکایت داری، ولی بیا برو شما رو وسط جنگل و اگل هی دود میبینی و بعده هوا، یا این که میری چیزی بخری طرف یه غیبتی میگه دود از گوش دماغت میزنه بیرون. یا طرف یه سره دود میده به حلقش، قل 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 قلیو بکشه، سیگار بکشه. اصلا مردم میرن شبان فقط دود بدن هوا و بیان. بچه برابر دودی شروع کردم، آخرش هم شعر دودی میخونم.